کتاب دارالمجانین، اثر نیما شهسواری، بخش چهارم. عصر یک روز معمول بود که حال و هوای دارالمجانین به کلی تغییر کرد. عامل این تغییر یکی از مجانین به نام سجاد بود. سجاد یکی از مجانین جوان در بخش مردان بود، جوانی ساکت و آرام که در طول این مدت‌ها کار خاصی نکرده. او هیچ نقش خاصی در انقلاب ایفا نکرده و در اتفاقات بعد از آن هم تأثیر به سزایی بازی نکرده بود. اما طبق معمول همه مجانین در این دوره قدرتگیری انقلابیون مورد لطف و عنایت حیدر قرار گرفته بودند. تقریبا در کل دارالمجانین شخصی پیدا نمی شد که حتی شده یک بار مورد التفات حیدر و دار و دسته انقلابیون قرار نگرفته باشد. از این رو او نیز به مانند دیگر مجانین زخمدار بود. اما آن که بخواهد کار خاصی بکند و یا در تدارک ایده‌ای خاص باشد به کلی منتفی اعلام می شد. سجاد طبق معمول هر روز از بخش مردان بیرون آمده و در فضای عمومی در میان دیگر مجانین به انتظار گذر روز نشسته بود که در آن بعد از ظهر عجیب ورق دنیایش به یک باره برگشت. کلافه و نالان بود. از این گذر عمر در بتالت و کوچی می هراسید. سردرگم به این سو و آن سو راه می رفت. هیچ برنامه مشخص و معتبری برایش وجود نداشت. در این بازی تازه دارالمجانین سرش بی کلاه مانده بود. عضو هیچ کدام از دسته های کار و کسب نشده بود. مدتی برای کارگاه اسخر کار کرده بود، اما روش های کار آنان را نمی پسندید. این گونه مدام از آنان کار کشیدن بدون هیچ پیشرفت و اعتلا برایش سنگین و سخت می آمد. هیچ به دنیایش افسوده نمی شد و تنها مجبور بود تا در ساعات بسیار از روز کار فراوان انجام دهد. از همین رو بود که پس از مدتی دیگر به محل کارگاه نرفت. این نرفتن برای او پیامدهایی داشت. اسخر موضوع را با حیدر در میان نگذاشت، شاید به واسطه کدورت‌های شدید بینشان. اگر اسخر از او و رفتارش برای حیدر چیزی گفته بود، با توجه به قدرت فزاینده‌ای که داشت، حقا سرنوشت شومی در انتظار سجاد قرار می گرفت. اما اسخر موضوع را با جواد در میان گذاشت و جواد به تهدید سجاد پرداخت. چندی او را مورد ضرب و شتم نیز قرار داد. چند روزی او را در بین بیماران خطرناک هم بستری کرد و به ناصر گوشزد کرد که دوز تسلاپام را به ویژه برای او زیاد کند. اما در پایان همه اینها با سهلنگاری او را به دست فراموشی سپرد و حال سجاد برای مدتی بود که بی انجام کاری در بین مجانین وقت صرف می کرد. حالا سجاد در این بعد از ظهر شوم مدام به این سو و آن سو می رفت. به دنبال دریچه‌ای بود تا راهی برای به در بردن روزگار بجوید. اما همه دروازه‌ها رو به نیستی و پوچی در برابرش گشوده می‌شد. سجاد رفت و در گوشه‌ای از سالن اجتماعات دارالمجانین سرش را مدام به دیوار کوفت. ضربات سر او آرام و بی‌رمق بود و چنین رفتاری در دارالمجانین طبیعی و معمول تصویر می‌شد. از همین رو بود که کسی او را جدی نگرفت. اما این کوفتن سر به دیوار با ورتهایی همراه بود. او مدام چیزی را می‌خواند. یک صدا تکرار می‌کرد. صدایش در ابتدای امر کوتاه و بریده بریده بود. اما با فاصله گرفتن از شروع این ناله‌ها هم ضرباهنگ کوفتن سرش به دیوار و هم صدایش را رو به بالا و به اوج گرفت. و در چندی به یک باره بدل به سجادی شد که به میان مجانین راه یافت و معرکه‌گیری کرد. او رو به همه مجانین در حالی که به ایوان بالای دارالمجانین چشم دوخته بود فریاد زد: ای شاه شاهان، ای پروردگار عالمیان، حضرت داوود، ما را دریابید، ما به سطوح آمده ایم، ما نیاز به ساعتی برای هواخوری داریم، ما هوای آزاد می خواهیم، دلمان برای دیدن خورشید، آسمان، ابرها، ماه لک زده است. ای پادشاه بزرگ عالمیان، ای خورشید عالمتاب، ما را دریابید. او این گونه گفت و بعد از چندی عشق از چشمانش لبریز شد. این گفتن او کافی بود تا آرمان نیز از میان جمعیت مجانین به او بپیوندد. او که مجنون تازه واردی بود بعد از گذر زمانی مشخص از بخش بیماران تازه وارد به بخش مردان منتقل شده بود و حال در این بعد از اخر شوم از روی غریزه به سجاد پیوست و در کنار او ایستاد و اینگونه گفت: ما هوا می خواهیم. او این را گفت و از دل جمعیت مجانین تعدادی به کنار آنها آمدند. تعداد رو به فزونی بود و مدام به تعدادشان افسوده می شد. در همین میان آرمان فریاد زد: هوا 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 دار، تو حق به جان دیدار. او این را گفت و جماعت چنین شعار را تکرار کرد. حرکت وحشتناکی برای انقلابیون به حساب می آمد. بعد از آن روزهای با شکوه، بعد از آن شورش‌های انقلابی، نخستین بار بود که مجانین به یک باره بی برنامه قبلی در کنار هم جمع شده و شعار می دادند. آن هم بر علیه نظم و ارزش‌های رایج در میان انقلابیون. صدای مجانین رو به آسمان رفت و فریادها بلند و بلندتر شد. همه از هوا و هواخوری گفتند، از تنگی نفسهایشان، از حسر و به زندان ماندنشان، و این فریادها کافی بود تا انقلابیون را به صحنه بکشاند. حیدر به همراه گروه امنیتی قدرتمند و منظمی که تا دندان مسلح بود به میدان اجتماعات گام گذاشت. سجاد و آرمان در میان مجانین و در حلقه اصلی قرار داشتند و حیدر با کمی فاصله به آنها نزدیک می شد. او اختیار تام داشت تا هر حرکت لازم را در این وانفسا انجام دهد. به جز داوود همه انقلابیون به ایوان طبقه فوقانی دارالمجانین آمده بودند و صحنه ها را تماشا می کردند. حیدر به همراه نیروهای امنیتی وارد صحنه کارزار شد و به فاصله کوتاهی جماعت را متفرق کردند. همه به سمت بخش‌های خود پراکنده شدند. ضربات باتوم، شوک‌های الکتریکی جماعت را به وحشت انداخت و هر کس از سوی راه را به سوی بخش‌های مورد نظر خود پیش برد. این متراکم کردن آنها ادامه داشت تا به هسته مرکزی تظاهرات رسیدند، دقیقاً جایی که سجاد و آرمان قرار داشتند. به جز سجاد و آرمان تعداد دیگری را نیز دستگیر کردند و همه را با هم به سمت بخش بازیابی و حصر منتقل کردند. این بخش تازه‌ای بود که به واسطه بودجه تازه اختصاص یافته به دارالمجانین توسط حیدر به فرمان داوود ساخته شده بود. این بخش در منتهى علیه بخش بیماران خطرناک ساخته شده بود و سازوکار تازه‌ای داشت. بیشتر آن در زیر زمین بود، اما تمام صداهای بخش بیماران خطرناک را به خود جای می داد. در گذشته چنین بخشی تعبیه نشده بود و به جز اتاق حصری که در طبقه فوقانی دارالمجانین قرار داشت، بیشتر زندانیان به بخش بیماران خطرناک منتقل می شدند. اما حال سازوکار تازه‌ای برای دارالمجانین وجود داشت و این بخش تازه برای زندانیان عقیدتی تعبیه شده بود تا در صورت لزوم از آن استفاده شود، و حال بهترین زمان برای استفاده از آن بود. در چشم برهم زدنی قائله این بعد از ظهر شوم به پایان رسید. همه مجانین سرخورده به بخش‌های خود بازگشتند و بخشی از هسته مرکزی که سجاد و آرمان در نوک پیکان آن وجود داشتند دستگیر و به بخش بازیابی برده شدند. بعضی از مجانین باور داشتند که در این درگیری‌ها محمد انقلابی هم دخالت کرده، هرچند که این تفسیر و تحلیل ها دو سویه بود. برخی باور داشتند که او برای سرکوب از طبقه فوقانی به زیر آمده و از این رو آنان قسم می خوردند که در دستان محمد هم باتوم دیدند، و برخی که در برابر آنان قرار داشتند اذعان می کردند او به طبقه زیرین آمده و در برابر نیروهای امنیتی برای دفاع از مجانین ایستادگی کرده و آن باتوم را از دست نیروهای امنیتی درآورده است. هرچه که بود، نکته مشخص و قابل اذعان این بود که محمد در میان تظاهرات در طبقه پایین و در میان جمعیت دیده شده و به جز حضورش باتومی در دستش را نیز مجانین دیده اند. این جمعیت هنوز زمان زیادی از رفتنشان نگذشته بود که حضرت داوود به ایوان آمد. همه بهت زده به هم نگاه می کردند. انقلابیون تحمل روبرو شدن با چنین صحنه‌هایی را نداشتند و داوود شاید بیشتر از همه در بهت و حیرت اسیر مانده بود. صدا از هیچ کس بیرون نمی آمد که ناگاه جمعی در میان سالن اجتماعات به سرکردگی ناصر بیرون آمدند. ناصر در پیشگام آنان حضور داشت و آنان به پشتوانه او راه می آمدند. ناصر فریاد زد: یا داوود یا خدا، یا داوود یا خدا. او این را گفت و جمعیت ادامه داد و بعد از چندی دوباره فریاد زد: هوا 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 خار، داوود خدا هوادار. جمعیت بیرون آمده به صحن با صدای بلند شعارها را دنبال می کردند و فریاد می زدند. بعد از گذشت زمان کوتاهی، نه فقط همان جمع به سرکردگی ناصر که تقریبا تمام دارالمجانین با آنها هم صدا شدند و در انتها حضرت داوود اینگونه خطاب کرد: یاران، همراهان و دلاوران، اینان به جنگ ارزش‌ها آمده اند. اینان آمده تا ما را خار کنند. اینان هستی خود را به دشمن فروختند. جماعت فریاد زد: مرگ بر دشمن، مرگ بر دشمن. حضرت ادامه داد: آری، اینان به هوای هوا استقلال ما را خدشه‌دار می کنند، ما را می فروشند و جهانشان را به تاراج می دهند. حیدر که تازه از بازداشت جماعت معترض فراغت یافته بود، از همان زاویه دور فریاد زد: داوود شاه، داوود خواه، میدان جنگ است اینجا. مأمورین امنیتی به تبعیت از او شعار را تکرار کردند و داوود با غروری مضاعف و روحیه‌ای بیشتر ادامه داد: تا ما زنده باشیم این دشمنان به هیچ نخواهند رسید و آب در هاون خواهند کوفت. دوباره جمعیت شعار داد و داوود خطابه کرد و حرفها ادامه پیدا کرد و جماعت با شعار یا داوود یا خدا که محور همه شعارها بود، بالاخره به بخش‌ها رفتند و دنیای تازه سجاد و آرمان نیز شروع شد. حیدر مأمور بازجویی سجاد بود و جواد با اصرار بسیار موفق به گرفتن بازجویی آرمان شده بود. وظیفه تعریف شده برای حیدر از پیشترها مشخص بود و بی فوت وقت به سوی سجاد رفت. در اتاقی که صدای بیماران خطرناک، ناله ها، فریاد ها، شیون ها گوش را کر می کرد، در حالی که سجاد را به صندلی بسته بودند، اینگونه شروع کرد: چه کسی تو را تحریک کرده است مادر به خطا؟ هرچند که فوش های رکیک بسیار دیگری هم داد، اما تنین کلمه مادر در گوش سجاد پیچید. به یاد مادرش افتاد، اما او که هیچ خاطره ای از گذشته نداشت، هیچ به یاد نمی آورد. نمی دانست مادرش کیست و حال با آورده شدن نام مادرش، مدام چهره و سیمای مادر را در دل مجسم می کرد. از این رو بود که در برابر فریادهای وحشتناک حیدر به یک بار گفت: مادر. حیدر رو به سجاد آرام گفت: مادرت تحریکت کرده است؟ راستش را بگو، چگونه تحریک شده ای؟ شما همیشه اینگونه روابطی را دنبال می کردید؟ سجاد به چشمان حیدر چشم دوخته بود. در گودی چشمانش به دنبال واژه تازه‌ای می گشت که با ضربتی به گوشش رشته افکار را از دست داد. آب سرد بر سر و صورتش ریختند، آبی که از سرمای آن جان و تنش لرزید. بعد از ریخته شدن آب سرد، حیدر شروع به ضرب و شتم کرد. بیشتر سیلی می زد، ضربات را یکی پس از دیگری بر سر و صورت او می کوفت و بعد از فاصله زمانی کوتاه دوباره آب سرد بر سر و صورت او می ریخت. بعد از چند بار تکرار این داستان، در حالی که از سر و صورت و بینی سجاد خون به زمین می ریخت، حیدر آرام تکرار کرد: چه کسی تو را تحریک کرده است مادر به خطا؟ سجاد به سختی عشق می ریخت، ناله می کرد، با صدای نالان گفت: نمی دانم، هیچ از تحریک نمی دانم. حیدر آرام و شمرده شمرده به گوشش خواند: تحریک همان کاری است که مادرت پیشتر با تو کرده است، از همان کارها که بیشتر دوست داری. راستی آیا دیگر مجانین را هم تحریک می کردی؟ شاید هم آنان تو را تحریک می کردند. راستش را به من بگو، چگونه بیشتر تحریکت می کردند؟ با چه وسیله و بیشتر چه اندامی تحریک می شوی؟ سجاد هقهق می زد، عشق می ریخت، فریاد زد. تو را به خدا راحتم بگذار، توان حرف زدن ندارم. حیدر آمرانه رو به سجاد کرد و گفت: خدای جهانت حال من هستم، هرچه می خواهی از من بخواه. این را شمرده شمرده به او گفت و به مأمورین امنیتی فرمان 80 ضرب شلاق به کف پاهایش را داد. ضربات یک به یک به پاهای بیجان او کوفته می شد و درد تا عمق مغز استخوانش را سوخ می کرد. چند باری بیحال شد، هوش و حواسش را از دست داد، اما با پارچه آب سردی بر سر و صورتش دوباره به حال آمد و ضربات تکرار شد. در حالی که ضربه های شلاق تمام شده بود به روی صندلی نشانده شد و دوباره حیدر ادامه داد: چه کسی تحریکت کرده است؟ مادر به خطا. سجاد در حالی که توان زیادی برای حرف نداشت با بیحالی و آرام گفت: نمیدانم. حیدر فریاد زد: زمان زیادی برای سر و کله زدن با تو زبان نفهم را ندارم. میخواهی به عنوان گوشت قربانی در اختیار بیماران خطرناک قرار بگیری؟ میخواهی به مدت چند روز مورد تحریک آنان باشی؟ میدانی که چه با تو خواهند کرد. اگر از آنها خوشت نمیآید، بچه های امنیتی هم تحریکات خوبی را بلدند. بعد در حالی که در بالای سرش گام میزد گفت: نمیخواهم زمان زیادی را برای تو خرج کنم. من به سرعت پاسخ میخواهم. حال اگر دوست داری زمان بیشتری خرج شود، برایت خرج میکنم. اما هنوز برنامه های بسیاری در پیش رویت است. میتوانم از بیزه هایت آویزانت کنم، یا برای مثال داغت کنم، نشانه دارت کنم، یا انگشتانت را ببرم، یا... اینجا عمر و جان و هستی تو در اختیار من است، پس بهتر است پاسخ دهی. عامل تحریک را مطرح کن و در امان بمان. ناصر همکنون در انتظار توست. تسلاپام، آرامش، آسایش، آیا اینها را نمیخواهی؟ سجاد کلافه و دردمند گفت: اما به خدا هیچ از تحریک نمیدانم. هرچه شما میگویید درست است، حق از آن شماست، شما بگویید تا من هم بدانم. حیدر در حالی که سینه را صاف میکرد در برابر صندلی شکنجه سجاد نشست و آرام و شمرده شمرده به او گفت: خب، حالا جای صحبت داری، میتوان با تو موضوعات بسیار را مطرح کرد. برایت داستان خوبی نوشتم، اگر درست و به جا رعایت جاه کنی به درجات بالایی به جز آرامش نیز خواهی رسید. فردای همان روز، دقیقاً فردای همان روز تظاهرات و بعد از ظهر شوم بود که سجاد در سالن اجتماعات بر روی صندلی نشانده شد. همه مجانین و انقلابیون محیط را پر کردند تا به حرفهای او گوش دهند. سجاد شمرده شمرده و دنبالدار شروع به سخن گفتن کرد: ما عوامل دشمنان و بیگانگانیم. ما دنیا و دارالمجانین را فروخته و خود را در اختیار دشمنان گذاشته ایم. در همین بین بخشی از مجانین به سرکردگی ناصر فریاد زدند: خیانت، خیانت، خیانت. با اشارت دست حضرت همه ساکت شدند و سجاد ادامه داد: ما به همه ارزش‌ها پشت کردیم و مزدور دشمنان شدیم. آنان قصد نابودی جهان ما را دارند و وا مصیبتا که ما در این ننگ به آنان پیوستیم تا جهان پر ارزش و والایمان را نابود کنیم. دوباره همان جمعیت پیشین به همراهی دیگرانی از مجانین فریاد زدند: جنایت، خیانت، اعدام باید گردد. صدای شعارها بلند و فریاد زنان بود. همه با دست نشانه به سوی سجاد رفته بودند و تقاضای اعدامش را داشتند. حیدر با اجازه از حضرت داوود گفت: حضرت والا، ای پروردگار جهانیان، این مزدوران نقشه های شوم بسیار داشتند و برای نابودی ما از هیچ فروگذار نبودند. حال آمده تا به زشتی های خود اعتراف کنند. ولی امر ما، دستورتان برای مجازات اینان چیست؟ باز هم جماعت بلافاصله فریاد اعدام باید گردد را تکرار کردند و محمد در میان همین فریادها با حضرت سخن گفت: ای خورشید عالمتاب، ای پادشاه جهانیان، ای پروردگار مردمان، اینان خبط کرده و خود را فروختند، اما حال که تقاضای عفو کردند بخشش ملوکانه خود را شامل حال اینان کنید. در همین حال با چشم و ابرو به سجاد اشاره ای کرد تا تقاضای عفو کند، اما سجاد در جهان دیگری سیر می کرد. با این دنیا و این نمایش فرسنگ ها فاصله داشت. حیدر چسبیده به او ایستاده و ناگاه حضرت داد سخن داد: آری، ما از زشتی و مزدوری آنان با خبریم، اما بخشش از آن خدایگان است و ما به پیروی از جایگاه والای خداوندی و بخشش ابدی او را خواهیم بخشید. حیدر که کلافه شده بود با ضربتی سجاد را نقش بر زمین در حالت سجود رو به حضرت داوود انداخت و به سرعت به گوش او نزدیک شد و آرام به گوشش چنین خواند: آنچه گفتم را بخوان، که اگر نخوانی این بار کاری را با تو خواهم کرد که در آرزوی اعدام این روز بنشینی. سجاد در حالی که به خاک و در سجده در برابر حضرت داوود در آمده بود بلند و رسا گفت: حضرت داوود پروردگار عالمیان است. او این را گفت و جماعت فریاد زد: یا داوود یا خدا، یا داوود یا خدا. پرونده سجاد اینگونه بسته شد و ادامه نیافت، اما آرمان به حسب و زندان در آمده بود و پروندهش از خاطره ها رفت، زیرا حیدر تمام حواس را معطوف به سجاد کرد و با این اعتراف گیری نمایش بزرگی را روی صحنه برد و به کلی خاطرش از آرمان پاک شد. آرمان و پروندهش به اصرار جواد به دستانش افتاد و او را برای اعتراف گیری به سلول انفرادی سپرد و بعد از چندی به واسطه مشغولیت های بسیار در باب کارگاه کفش دوزی او را از خاطر برد و به درازای روزها و ماها در سلول انفرادی ماند و در حبس دوران گذراند تا باز به جایی ندا و صدای او از اعماق زندان ها شنیده شود.